مشاهیر، نخبگان و نوابغ.
ملاقات.
به نام حضرت حق، عرض ادب و سلام و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیویی گفتگو برنامه ملاقات. من احمد خالصی هستم. در خیابان فلسطین، کمی بالاتر از میدان فلسطین، کوچه نوبخت، بنیاد دارالمعارف اسلامی حاضر شدیم با دوستان تهیه کننده و صدا بردار برای شبکه رادیویی گفتگو برنامه‌ای ضبط کنیم. ملاقاتی داریم با جناب پرویز سلمانی، جناب دکتر سلمانی، که از پژوهشگران و مسئولان بنیاد دارالمعارف اسلامی هستن. سمت‌های دقیق اجرایشون رو هم خواهم گفت در طی گفتگویی که با جناب دکتر پرویز سلمانی خواهیم داشت. جناب سلمانی سلام عرض می‌کنم. عرض ادب.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوست عزیز و شنوندگان ارجمند برنامه‌تون.
درود باشه. قبل از اینکه راجع به زندگی حضرت عالی آقای دکتر سلمانی صحبت بکنیم و راجع به بنیاد و همچنین دانشنامه، کتاب، مرجع، مباحث مربوط به این ساختمونی که الان هستیم، ساختمون قدیمی است. در مورد این توضیح میدید؟ ساختمون کوچکی که از اینجا الان ما تو اتاق جلساتش حاضر شدیم.
بله بله، عرضم خدمت شما، این ساختمان یکی از ساختمان‌های قدیمی تهران هست، مربوط به فرمان فرما هاست و جزء میراث با فرهنگی ما محسوب میشه، ثبت هم شده که بعد از مدتی که تقریبا به حالت مخروبه در آمده بود، شهرداری تهران رو احیا کرد، مدتی به عنوان معاونت امور زنان شهرداری منطقه 13 اگر اشتباه نکنم بود، و بعد به ما واگذار شد برای این که
یعنی استفاده. خاندان فرمان فرمایان فرمودید که فرد خاصی آیا اینجا ساکن بوده بیاد دارید یا نه؟
من نه، متاسفانه دقیقش رو به خاطر ندارم.
چون ساختمون قشنگی، منتها امکانات رفاهی مدرن هم زیاد نداره دیگه، یا داره؟ آره، یه بار اذیت هم میشین تو این ساختمون دوستان هم کار. ساختمون‌های دیگه هم داره بنیاد این دور و بر، درسته؟
بله، در حال حاضر 3 ساختمان اختصاص داره به بنیاد. البته ما اینجا رو فعلا به صورت استیجاری استفاده می‌کنیم تا ساختمان اصلی بنیاد که در دست ساخت هست تکمیل بشه.
خب برسیم به بحث اصلی خودمون. حضرت عالی استاد فلسفه و کلام اسلامی هستین و ما در برنامه ملاقات معمولا گفتگو که میکنیم با مشاهیر، پژوهشگران، اهل ذوق، اهل فرهنگ، اهل علم و دانش، از زندگیشون آغاز میکنیم. شما متولد کجا هستین آقای دکتر؟
عرضم خدمت شما، بنده متولد تهران هستم.
کدوم محله آقا؟
محله خزانه، خزانه بخارایی.
اجدادتون هم تهرانی بودن یا مثل ما شهرستان و یا
خیر؟ ریشه و اصل ما از اطراف ساوه است. بله بله، روستاهای اطراف ساوه.
جسارتا متولد چه سالی هستین آقای دکتر سلمانی؟
بنده متولد سال 44 هستم.
خدا حافظ.
بله بله،
نسبت به سنتون یه مقدار بیشتر نشون نمیده؟
ممکنه
نگفتم به شما چنین چیزی.
چرا اتفاقا؟ چرا؟
یعنی میخوام بگم نتیجه‌ای که میگیریم، آیا دارالمعارف شما رو یه مقدار پیر کرده؟
پژوهش پیر نمیکنه. اتفاقا کسانی که علاقه به حوزه پژوهش و تحقیق دارن، به دلیل لذتی که از این کار میبرن.
صحیح.
چون کسی که سراغ پژوهش میاد باید عشق و علاقه داشته باشه به این حوزه، ولی نمیتونه در این عرصه موندگار بشه. نه، الحمدلله این پژوهش و کار علمی نبوده که ظاهر ما رو پیر کرده، ولی بالاخره
پس شما راضید؟
الحمدلله. بله.
خب بازگردیم به تولد شما. پدر چه کاره بودن آقای دکتر سلمانی؟
پدر من کارگر ساده، ابتدا در واقع به کار در واقع دامداری مشغول بودند. این دامداری که یک دامداری در همین اطراف خزانه بخارایی داشتن و بعد هم کارگر کارخانه بودن.
سواد داشتن؟
خیر.
سواد خواندن و نوشتن هم نداشت؟
نه خیر، نه خیر.
تو میخوام از این خانواده رو توصیف بکنید واسه ما که ببینیم چطور یه پژوهشگری مثل حضرت عالی برای همراهی و همدلی با فرهنگ ایرانی بیرون میاد. میخوام فضای خانواده رو دقیق بدونم. و چند برادر خواهر بودین آقای دکتر؟
ما مجموعاً 5 برادر خواهریم، یک خواهر و 4 برادر.
و برادر خواهرها یا وارد حوزه پژوهش شدن یا فقط حضرت علی؟
فقط بنده تو این حوزه وارد شدم، ولی دوستان دیگه تحصیلات عالی داشتن و دارن. بله، ولی دوستان دیگه بیشتر در حوزه اجرا و ارزم خدمت شنو امور اجرایی و همینطور کار حقوقی در واقع مشغول خدمت هستن.
خب متولد خزانه هستید، یه محله خاصی بالاخره قدمت و اصالتی در شهر تهران داره، سال 1344.
بله بله.
و سالی که انقلاب میشه حضرت علی 13 سالتون میشه، درست؟
بله بله.
ریاضیات هم اگه درست باشه 13 سال.
بله تقریبا.
اون فضا رو به یاد دارید در خزانه؟ چون خزانه هم یک منطقه ملتهبی بود در سال انقلاب، سال 57.
دقیقاً. البته ما یکی دو سال قبل از انقلاب رو نقل مکان کردیم به اصطلاح محلی در جاده ساوه، در واقع
فاصله داره با شهر.
بله بله بله. یعنی تقریبا فکر میکنم حدود 20 کیلومتر با تهران اون زمان فاصله داشت.
دلیل مهاجرت مسئله اقتصادی بوده؟ پدر یعنی اونجا کار میکردن؟
نه خیر، اینجا که بودیم مستأجر بودیم. منزلی رو اونجا تهیه کردن، پدرمون منتقل شدیم اونجا. دو سالی اونجا بودیم فکر میکنم. یک سال بعد از انقلاب به محله دیگه‌ای نقل مکان کردیم به نام چهاردانگه.
بله،
شهر چهاردانگه.
ظاهرا اونجا الان مبل میفروشن، درسته؟
بله بله، در حال حاضر. قبلا اون منطقه کشاورزی بود و منطقه بسیار قدیمیه. در حال حاضر تبدیل شده به شهر چهاردانگه و شهرک صنعتی غرب تهران در اونجا قرار گرفته، در حاشیه این شهر قرار گرفته.
زمین کشاورزی هم داشتین اونجا یا نه؟
نه خیر، ما نداشتیم. ولی
فرزند چندم بودین آقای دکتر سلمان؟
من فرزند اول خانواده.
فرزند اول هستی؟
بله بله بله.
خب حالا یه مقدار جابجایی و مهاجرت ظاهرا زیاد بود، یعنی محله ها عوض شده اینجوری که من میفهمم در سنین نوجوانی و شاید هم جوانی شما. روند تحصیلتون بفرمایید که مثلا رشته تحصیلیتون دیپلمی که میگرفتین از اون موقع فکر کنم سوم راهنمایی بود و بعد میشد دبیرستان، درسته یا نه؟
بله بله دقیقاً. ما عرضم خدمت شما بعد از راهنمایی من هنرستان خوندم، رفتم به هنرستان رشته برق رو خوندم. البته قصدم این بود که مهندسی برق بود، منتها راهنمایی که شدم این بود که خب شما برید و در هنرستان رشته برق رو میتونید دنبال کنید. اون زمان کسانی که هنرستان میرفتن امکان این که بتونن به راحتی وارد دانشگاه و مقطع مهندسیشن نداشتن، افراد کمی یا نادری میتونستن مستقیم در آزمون‌های ورودی شرکت کنن، به دلیل اینکه علوم ریاضی و عوامل مشابه و دروس مشابه در واقع کمتر تدریس میشد، بیشتر دروس مرتبط فنی بود.
من هم زمان ریاضی رم.
بله بله. کارگاه بود، دروس البته تخصصی هم بود، در دوره ما اضافه شد، حجم ریاضی افزایش پیدا کرد و در کنار اون دروس ریاضی رو هم خوندم. بعد که متوجه شدم که ضرورت داره و به این ترتیب هر دو در واقع رشته رو تا دیپلم خوندم و بعد وارد در دانشگاه ابتدا وارد در واقع رشته متالورژی شدم.
چه سالی آقای دکتر سلمان؟
سال 62.
62، یعنی اولین سال بعد از انقلاب فرهنگی میشه.
دقیقاً.
بله خب.
بعد
هنوز وارد فلسفه نشدیم پس.
خیر اون چرا، البته آشنایی من با این حوزه قبل از فلسفه با در واقع حوزه های معارفی و به خصوص قرآن آشنا شدم.
چطوری آشنا شده؟
ابتدای انقلاب مسجد محل ما روحانی داشتن، روحانی بودن که خیلی فعال و پرتلاش بودن. از یکی از عزیزانی که در حوزه ترجمه قرآن و مفاهیم قرآنی فعالیت داشت دعوت میکردن که در اونجا حضور پیدا بکنه. ترجمه قرآن رو سال اول نظری در واقع اونجا ما کار کردیم و یک راهورد خیلی پرباری بود برای ما در اون سن و به دلیل علاقه‌ای که داشتیم تقریبا ترجمه قرآن، آشنایی با ادبیات عرب و مفاهیم قرآنی و به خصوص با ترجمه قرآن اون زمان حاصل شد.
در همون مسجد محل؟
در همون مسجد محل.
کدوم محل بود؟
بعد محله چهاردونگه.
همون چهاردونگه بله.
در چهاردونگه بله. در اونجا فرا گرفتیم تجوید علوم قرآنی، البته تجوید و بیشتر در یک شهرکی نزدیک همین چهاردونگه به نام شهرک ولیعصر در جاده صابه بود که جهاد تازه پا گرفته بود در اونجا، ضمن این که فعالیتی هم داشتیم اونجا با البته به واسطه پسر خالم که بعد شهید شدن در عملیات خرمشهر، آزادسازی خرمشهر. اونجا ضمن فعالیت هامون خب یه مقدار عمیق‌تر با ادبیات عرب آشنا شدیم و بعد در این حال تجوید قرآن و قرائت قرآن و معارف قرآنی.
پس در مسجد محل با معارف اسلامی، ادبیات عرب و علوم قرآنی آشنا می شدید، در این حال در دبیرستان رشته فنی هنرستان رو ادامه می دادید
و
ریاضی رو. جالب. و دانشگاه هم که قبول شدید فرمودید باز هم ادامه دادید رشته های فنی رو.
ابتدا بله، ابتدا ولی این که تقریبا سال دوم دانشگاه، سال دوم دانشگاه بودم که به دلیل علاقه زیادی که به حوزه در واقع معارف و اینها داشتم و علوم انسانی آشنا شدم با دانشگاه امام صادق، مجدد آزمون دادم، در کنکور شرکت کردم و پذیرفته شدم.
چه سالی؟ یعنی
سال عرضم خدمت شما 63.
63
بله.
پس یک سال متالورژی خوندین و بعد رها کردین، وارد حوزه فلسفه
وارد
شدین.
بله.
در دانشگاه امام صادق فلسفه و کلام اسلام.
بله، البته ابتدا این عنوان نبود، در اونجا به اصطلاح رشته های معارف یک دوره کلی بود.
صحیح.
که یه دوره 5 ساله بود که افراد می گذروندن برای اینکه آشنا بشن با معارف اسلامی به طور عام و بعد آماده توانایی هایی رو هم داشته باشن تا بتونن برای تبلیغ اسلام در خارج از کشور به اصطلاح فعالیت کنند. منتها بعد از چند سال، همون سالهای ابتدایی، روی کرد دانشگاه یه قدری در واقع بعد از دیداری که وزارت علوم، وزیر علوم وقت از دانشگاه داشتند و صحبتهایی که شد، گفتن واحدهایی که شما میگذرونید در حد دوره دکتریه در اینجا، در حالی که ابتدا قرار بود که افراد تا کارشناسی، یعنی به یک دوره کارشناسی بگذرونن بعد 5 سال. دوره رو تعریف کردن، با تطبیق کردن با شاخص‌های وزارت علوم.
یعنی پیشنهاد وزارت علوم بود؟
بله بله بله. عرضم خدمت شما، خب اساتید شاخص و برجسته‌ای در با دانشگاه همکاری داشتن.
بله.
بر تقدیر حجم دروس بسیار متنوع و زیاد بود، در نتیجه اومدن تعریف کردند ابتدا 3 رشته الهیات معارف اسلامی تبلیغ، الهیات معارف اسلامی علوم سیاسی، الهیات معارف اسلامی اقتصاد، و در به صورت و دوره هم به صورت کارشناسی ارشد پیوسته تعریف کردن.
باشید، پس تکرار میفهمید یکیش اقتصاد بود، یکی
الهیات معارف اسلامی. رشته های دانشگاه امام صادق همگی این پیشوند
رو دارن که بعد این که به اصطلاح برند، به تعبیر فرنگی ها میگن برند دانشگاه امام صادق، منتها الهیات و معارف اسلامی اقتصاد، الهیات و معارف اسلامی علوم سیاسی، و سومی الهیات و معارف اسلامی
و تبلیغ.
و تبلیغ
به دلیل اینکه ابتدا هدف اصلی شاید دانشگاه هنگام تأسیس این بود که افرادی رو تربیت بکنه که آشنایی با دانش روز داشته باشند، با زبانهای رایج داشته باشند در دنیا.
بله.
با همینطور حوزه معارف دینی و اسلامی
سنت
رو هم
خودمون رو هم
و این رو بتونن منتقل بکنن. خدا بیامرزه مرحوم آیت الله مهدوی کنین رو که واقعا باید به این دید بلند این عزیز و همینطور عزیزانی که این دانشگاه رو برپا کردند و تأسیس کردند، خب خیلی زحمت کشیدند، دوراندیش بودند و نیاز زمان رو خوب درک کرده بودند و اون موقع هم خب خیلی نیاز بود، امروز هم همچنان این نیاز حس میشه. بر تقدیر بله.
شما تو از اون سرشته تبلیغ علوم سیاسی و اقتصاد ببخشید مال پیشفنداشو حذف کردم به دلیل اقتصاد بود میگفتم الهیات و معارف اسلامی اون سه تا کدوم یکی وارد شدین
ابتدا و به اصطلاح اقتصاد رو
صحیح
به دلیل اطلاعات ریاضی و همین زمینه معارفی و اینها خب و نیازی که اون زمان شاید حس میشد ولی بعد که بعد از مدتی دیدم که یک مقایسه‌ای کردم دیدم مباحث اقتصادی رو شخصا البته شاید بشه در دانشگاهی دیگه دنبال کرد ولی معارف اسلامی رو شاید یکی از دانشگاهی که شاخص بود در این حوزه خب دانشگاه امام صادق بود
بله
به نظرم رسید اون موقع مشورت هایی هم که گرفتم بهتر باشه که حوزه معارف اسلامی رو در دانشگاه ادامه بدم به دلیل اینکه عمیق‌تر و گسترده‌تر بود مباحث و اگر علاقمند بودم به یک شاخه خاصی اون رو در بیرون ادامه بدم که حوزه اقتصاد رو اون موقع اوائل تأسیس و تکوین دانشگاه آزاد بود
بله.
اقتصاد رو در دانشگاه آزاد دنبال کردم و معارف اومدم در رشته الهیات معارف اسلامی و تبلیغ که این رشته بعد تبدیل به 5 رشته شد 4 یا 5 رشته تخصصی دیگه شد خوب. همین رشته الهیات معارف اسلامی و تبلیغ
خودش به 5 رشته مستقل
این رشته
فرده.
تبدیل به بله 5 رشته شد که علوم در واقع قرآنی علوم قرآنی بود بعد فلسفه و رشته های دیگه مرتبط با
خب از اون 5 رشته شما هی تغییر رشته دارید
نه ما در اون سالهایی که بودیم ما گرفتار در واقع این تقسیم بندی ها نشدیم اینها بعد از ما ریستر شد
خود شما عنوان دقیقا فارغ التحصیل کارشناسی ارشدتون از دانشگاه امام صادق
الهیات معارف اسلامی و تبلیغ بود
و تبلیغ عنوان میشه
بله
و بعد دکترا رو چه رشته دقیق تر
در فلسفه و کلام اسلامی
فلسفه و کلام
البته ما فلسفه و کلام اسلامی در دانشگاه در ضمن همین دروس در واقع الهیات که داشتیم در امام صادق گذروندیم کتاب‌های متعدد فلسفی رو خوندیم به خصوص خیلی مفصل و دقیق کتاب شرح منظومه مرحوم حاج ملادی سبزواری رو بله اونجا گذروندیم منطق رو خوب با اساتید خیلی برجسته و ارجمندی گذروندیم و به دلیل ساز و کار مطالعاتی که اونجا داشت درسی که داشتیم مباحثه های درسی یعنی به نوعی جمع بین حوزه دانشگاه بود دانشگاه امام صادق
بله
اون روش در قوم مباحثه حوزوی هم اضافه شده بود به روش های دانشگاهی و این باعث شد که خیلی عمیق‌تر و به اصطلاح مفیدتر بله این مباحث رو ما بگذرونیم
دکتر رو چه سالی آقا دریافت کردین؟
عرضم خدمت شما سال یه فاصله ای بعد از در واقع فارغ التحصیلی افتاد و در سال عرضم خدمتون 77 یا 78 بود
بله. که در پایان نامتون چی بود آقای دکتر سلمانی؟
در حوزه پایان نامه بنده در ارتباط با زبان قرآن هست البته به لحاظ در واقع کلامی از منظر نو معتزلی ها که مثل عرضم خدمت شما محمد عابدعلی جابری حسن حنفی و امثال اینها این نوع اندیش های عقلگرای
متفکران ایرانی هم بررسی شدن در پایان نامه
نه روی کرده ما بیشتر در همون حوزه دنیای عرب بود
صحیح
بله
چون متفکران عرب این... مصری ها به ویژه خیلی خوب کار کرده بودن
بله
یا آقای الجابری
تمرکز مرون هاست
بله
از عبدو شروع میشه
شیخ محمد عبدو
بله بله, بله.
از دوره سید جمال پس
سید جمال بله. در واقع بله چون خود عبدو کاملا متأثر از سید جمال و شاید یه سری از ایده های در واقع نوپردازانه و عقل‌گرایانه‌اش رو از ایشون گرفته ولی به هر حال تأثیری که عبدو بر جریان عقل‌گرایی به خصوص مصر و جهان عرب داشته و جهان اسلام خب
خب بعد از اینکه دکتراتون دریافت کردید وارد دارتون معارف شدید بلافاصله یا نه هنوز فاصله ایست؟
نه خیر همون ضمن همین حوزه بود یعنی در ورود در بعد ورود دانشجو بودم بله
وارد دارتون معارف
بله
خب
بله.
پس الان نقطه محوری بحث ما عوض میشه میریم راجع به بنیاد دارتون معارف اسلامی پیش از اون راجع به ازدواجتون هم بپرسم که ازدواج کردین ها
عرضم خدمت شما بنده شاید ورود به دار دارالمعارف و ازدواج من تقریبا با هم مقارن شده
تقریبا
همون سال 77 و 78 بود که
فرزندان در چه سنی هستن آقای سلمانی؟
عرضم خدمت شما، دو پسر دارم، یکیشون سال دهم رو تمام کرده با این روش جدید تمام،
بله،
و یکی هم ششم رو.
برای آیندهش، اونی که سال دهم رو تمام کرده، آینده تحصیلیش ذهنیت خاصی شما دارید یا خودش داره؟ مثلا چه رشته‌ای بره؟ مثل شما نشه که متالورژی بخونه بعد وارد دانشگاه بشه، بعد اون تحولات دهه 60 هم هست که رشته‌های تدقیق می‌شدن، یه مقدار اذیت هم شده
شما. البته اون زمان یه مقداری هم حالت عاطفی و احساسی بود، یعنی در تعیین، در واقع در انتخاب رشته‌ها، فرض بفرمایید خب ما یکی از کسانی که خیلی تاثیرگذار بود در رشته اقتصاد، خب یکی از دوستان ما بود که شهید شد، تو سال بالایی های ما بودند، دو سال جلوتر از ما بودند، از نخبه های دانشگاه بودند که به شهادت رسیدن و جسد مبارکشون هم پیدا نشد. بله بله، جز قواص ها بودند و بسیار نخبه شریف با اخلاق شهید شرف زاده بودند که خدا انشالله روحشون رو شاد کنه. بله، عرضم خدمت چون خیلی تاثیرگذار بودن. بعد از اون عرض میکنم که خب اینها یه بقیدی عرض میکنم، این انتخاب ها یا تغییر تحول ها ناشی از شرایط زمان بود.
بله همین، منم عرض کردم دهه 60 یه مقدار طبیعی بود، هم ساختار دانشگاهی داره، حضرت علی فرمان بودید وزیر علوم میاد بازدید میکنه از دانشگاه، مثلا بعد یه پیشنهادی میده، یه مقدار هماهنگ کردن تمام، یه بویژ جنگ تحمیلی هم هست، تمام انرژی کشور صرف جنگ تحمیلی میشه. پرسش هم روی فرزندتون بود، آیا مثلا چیز خاصی واسش در نظر گرفتید که این رشته تحصیلی رو بره یا نه چه جوریه؟
خیر، معمولا سعی داشتم که تا اونجایی که ممکنه بسترهای لازم برای رشدش، رشد استعداداش رو فراهم کنه، خودش انتخاب میکنه اون تو بعد از مشورت. و البته معمولا اینجور هست که در انتخابهاش سعی میکنم که زمینه رو ایجاد کنم تا بتونه مشورت‌های خوبی بگیره. در این حال شرایط در واقع توانایی‌ها و استعدادهاش رو هم خوب بررسی میکنیم. از الان تقریبا برنامهش رو برای آینده مشخص کرده و داره کار میکنه.
چه رشته تو ذهنشون هست؟
با اینکه ارزم خدمت شما،
نمیشه رشته علوم انسانیه یا فنیه یا رشته‌های دیگر؟
در ایشون در واقع داره دو تا مسیر رو ادامه میده. یکی حوزه معارفی و علوم انسانیه که خیلی بله. علاقمنده و مطالعه میکنه جدی، و دیگری عرضم خدمتتون علوم پزشکی.
بسیار،
یعنی دنبال این هدف هست. راه البته راه درازه،
موفق باشه و در طول مسیر
مشکلی بله. پیدا نشه.
مخاطبان محترم همراه ما باشید، عنایت داشته باشید به برنامه ملاقات و گفتگو با جناب دکتر پرویز سلمانی. خب مخاطبان محترم، شما برنامه ملاقات رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو و من احمد خالصی هستم، گفتگو میکنم با جناب دکتر پرویز سلمانی. جناب دکتر سلمانی، در بخش پیشین در مورد زندگی حضرت علی صحبت کردیم، روند تحصیلی شما که یه مقدار رشته‌ام با توجه به فضای متحول عصر مقدار متفاوت بوده. خب برسیم به بحث بنیاد دارالمعارف اسلامی که ما در این ساختمان قدیمی حاضر شدیم در سالن جلسات. حضرت علی مسئول ارتباطات علمی بنیاد هستید و همچنین مسئولیت اجرایی پژوهشکده رو هم به عهده دارید. پژوهشکده علوم انسانی وابسته به بنیاد دارالمعارف اسلامی. بنیاد دقیقاً چه سالی شکل گرفت؟
بنیاد در سال 1362 در واقع تأسیس شد. در اون موقع در واقع جرقه های ابتدایی اون خورده شد و قدم های اساسی برداشته شد برای تأسیسش. مقام معظم رهبری در اون هنگام هنوز در دوره ریاست جمهوریشون قصد داشتن بعد از دوره ریاست جمهوری به لحاظ اینکه احساس نیاز میکردن در کشور که یک دایره المعارفی تولید بشه برای اینکه منعکس بکنه واقعیت های جهان اسلام رو و ایران رو، با توجه که در اون دوره غالب دایره المعارفی که بودن به خصوص مهمترون اونها دایره المعارف اسلام چاپ لایدن،
بله،
دیدن خب اینها نواقصی دارند و مشکلاتی دارند که اون چهره واقعی جهان اسلام و اون داشته های اون رو به خوبی منعکس نمی کنه. هم نقص دارن اطلاعات در واقع به لحاظ واقعیت جهان اسلام. خب اونها غربی ها به تناسب نیاز خودشون و در پاسخ به سوالات خودشون این مجموعه رو تهیه کرده بودند و تهیه میکنن به طرز، ولی در این بین خب خیلی از بایسته ها مخفول واقع میشه و بهش توجه نمیشه برای اینکه این خلأ پرشه. ضمن اینکه خلأ های دیگری هم بود، یه سری اطلاعات غلط از در واقع مفاهیم و واقعیات جهان اسلام منعکس شده، خواسته یا ناخواسته. در هر صورت اینها خب لازمه که شکل صحیحش منتقل بشه، ضمن اینکه خب اون مفاهیم و یا اطلاعات مکمل لازم هست ارائه بشه درباره ایران در ارتباط با اسلام، به ویژه در ارتباط با تشیع. به این دلیل تصمیم گرفتن که دانشنامه ای تأسیس بشه برای پر کردن این خلأ.
سال 62.
بله.
درستون اون موقع دایره المعارف بزرگ اسلامی آقای بوشون دین اون موقع هم موقع است؟
بله بله، دقیقاً در یک سال،
در یک سال، سال 62.
بله، اون هم سال 62 شکل میگیره، یعنی ابتدای کارش.
بله خب
جناب آقای دکتر محقق رو در واقع به نوعی ازشون میخوان که این کار رو دنبال بکنن، آقای دکتر محقق پیگیری میکنن و اساتید وقت رو دعوت میکنن، سازوکار دانشجو.
اون موقع انجمن مفاخر بود، آقای محقق هم مسئولیت انجمن رو داشتن یا نه؟
نه خیر، نه خیر، بعدن این در واقع
یعنی مسئولیت اجرایی رو در ابتدا با آقای دکتر مهدی محقق
از ایشون میخوان که در واقع یه چنچینی در واقع تبع الگویی رو دنبال بکنن.
صحیح.
اولین در واقع مدیر دانشنامه هم یعنی بنیاد هم جناب آقای دکتر محقق بودن که در حال حاضر از اعضای محترم هیئت امنای ما هستند و همینطور عضو هیئت ممیزه پژوهشکده و بنیاد ما هستند. بعد از ایشون آقای دکتر پور جوادی بودن، مدتی مدیر بنیاد بودند، مدیر عامل
شد دکتر نصرالله پور جوادی.
بله بله. و بعد از ایشون که ایشون هم عضو هیئت امنای ما هستند و بعد آیه مهندس میر سلیم، پس از این عزیزان جناب آیه دکتر حداد عادل.
چه سالی آقای حداد تشریف آوردن؟
سال 72 فکر میکنم بود اگه
اشتباه
نکنم، یا 73. بله 72 یا 73. تا کنون ایشون در واقع مدیر مسئولیت مدیر عامل مدیر ملی بنیاد رو به عهده داره.
شما خودتون چه سالی وارد بنیاد شدید آقای دکتر سلمانی؟
من 78 درس کردم.
با فاصله
77 یا 78 بود.
ساختار سازمانی یا نمودار سازمانی رو توصیف کنید. یه جور فرمودید هیئت امناتون داشتید ذکر می‌کردید آقای دکتر محقق و آقای پورجوادی رو، و یه جور فرمودید هیئت ممیزه.
بله بله.
آره. ساختار سازمانی رو توضیح میدید که چگونه است در بنیاد دایره المعارف اسلامی؟
عرض می‌کنم. ما اینجا دو بخش داریم، یکی بخش بنیاد هست و دیگه پژوهشکده.
صحیح.
ابتدا خب بنیاد شکل گرفت تا سال 80 و همچنان هم البته ادامه داره و
بله.
از سال 80 هم عرض کردم پژوهشکده‌ای وابسته به بنیاد تشکیل شد.
بله. خب می‌فرمودید ساختار سازمانی رو.
بله. بنیاد هیئت امنا هست، بعد مدیر عامل و هیئت مدیره، و بعد در واقع دو بخش هستن، به بخش علمی که
بله.
معاون علمی داره مدیر عامل جناب حداد و مدیر اجرایی مدیر اجرایی بنیاد که جناب جزائری هستن، و مدیر علمی که حجر اسلام و المسلمین مهندس حسن تارومی راد هستن. بعد ذیل در واقع معاونت علمی گروه های علمی قرار دارن که در حال حاضر ما 16 گروه تخصصی داریم. که و هر گروه تخصصی تقسیم میشه به شاخه های تخصصی، یعنی هر حوزه تخصصی رو موضوعاتش رو به چند بخش تقسیم کردن و هر بخش یک عضو علمی مسئولیت